بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در کلام عروه بعد از این فرمودن که صوم در رمضان واجب است و از ضروریات دینه، بعد دیگه به من افطر لا مستحلن عالمن آمدن، کسی که افطار کنه اما حلال نمیدانه افطار را، منکر ضروری دین نیست، قبول داره که در ماه رمضان روز واجبه، لا مستحلن، ولی عالمن آمدن افطار میکنه. اینجا ایشان داره که عذر تعذیر میشه به 25 تازیانه. بحث امروز در همینه که حکمی که ایشان مترتب کرده اینه که باید به چنین شخصی 25 تازیانه بزنن. باز اگر تکرار شد دفعه دوم و سوم، چهارم باید کشته بشه. یه قول این است در سوم باید کشته بشه. فَإِنْ اَفْتَرَ مُسْتَحِلًا وَمَنْ اَفْتَرَ فِي لَا مُسْتَحِلًا، یعنی افطار را حلال نمیدانه، ضروری دین را منکر نیست، واجب میدانه، اما عالمن آمدن افطار کرده، این تعذیر میشه. بحث در اینه. خب چند مطلب در اینجا وجود داره. مطلب اول این که چه دلیلی بر تعذیر داریم. عمده در اینجا روایت برید ابن معاویه اجلی، این صحیح هست، و کسی هم در این که باید تعذیر بشه شکی نداره، اختلاف نیست، باید تعذیر بشه، چون یک مرتبه ای از امر معروف نهی از منکر جامعه بالاخره مسئول داره، مسئول این جامعه هم بالاخره امام است و حاکم شرع است، و نباید یه شخصی که روزه خاری میکنه همینطور باشه، باید این تعذیر بشه. خبر این، خبر تعذیر، صحیحه بریده اجلیه که صاحب وسائل در جلد هفتم صفحه 178، جلد هفتم صفحه 178، باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان، باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان، خبر اول این باب که در صفحه 178 واقع شده، خبر اینه: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد اجلی. خبر سندن صحیح، چون کلینی نقل میکنه عن عده‌ای که عده کلینی هم عرض کردیم که در اواخر جلد دو جامع الرباط هم این ادکیان نوشته، چهره های خیلی برجسته ای در میان این اده وجود داره. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست که از اجلای طبقه هفته، عن ابن محبوب، ابن محبوب مطلق حسن ابن محبوبه، دو تا ابن محبوب داریم، محمد ابن علی ابن محبوب قومیه از طبقه ششه، حسین ابن محبوب کوفیه از طبقه پنجه، ابن محبوب مطلق حسین محبوبه. عن هشام ابن سالم، هشام ابن سالم هم از طبقه پنجه، خب معلومه هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، هر دو از اجلای رباطن. عن برید اجلی، برید ابن معاویه اجلی کنیش ابوالقاسمه، روا عن الباقر و صادق علیهم السلام، وچون من اصحابنا ثقتون فقیهون، این عبارت ها مال خلاصه علام است، لهو محلون اندال اعمالیهم السلام، برید عند الائمه محل موقعیت خاصی داشته. قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثه ایام، شهادت دادن چند نفر یک شخصی در ماه رمضان سه روز روزه را خورده. قال یسأل، اون شخص را باید ما بخواهیم ازش سوال کنیم، اینطور سوال میکنیم: هل علیک فی افطارک اسمان، آیا این که شما روزه را خوردی گناه کرده یا نه؟ هل علیک فی افطارک اسمان، اسم با همزه و سای مثلث. فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، ای گفت گناه نکردم باید بکشنش. چه معلومشون منکر ضروری دینه، کسی روزه را میخوره و میگه گناه هم نیست، اون حلال میدونه دیگه، این مرتد دیگه. فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، ای گفت من در روزه خوردن خودم گناه مرتکب نشدم و روزه خوردن را جایز و حلال میدانم، این برمیگرده به انکار ضروری دین و فعل الامام ان یقتله، مرتد میشه. و این قال نعم، ای گفت بله من گناه کردم، خوردم ولی گناه کردم، یعنی وجوب روزه را قبول دارم، ترک واجب کردم و گناه کردم. فان الى الامام ان ینکهه ینهکه نهک ینهکو، نهک ینهکو یعنی عقوبت بر اون جاری کنه، عقوبت شدید. دهک فان الى الامام ان ینهکه نهک ینه ان ینهکه ضربان، اگر گفت به این که بله واجب بوده، ترک واجب کردم، خوردم، اعتراف کرد، آمدن آلمان خورده، امام بر او عقوبت شدید را جاری میکنه. اما مقدارش بستگی داره به امام، ممکنه بر حسب اشخاص فرق کنه، بر حسب مناطق فرق کنه. خلاصه فإن على الإمام أن ينهكه، های حوزه، أن ينهكه ضربان. خبر سندن صحیح، دلالتشم خیلی روشنه، برواه صدوق به اسناده این حسین محبوب، علاوه از این که از کلینی نقل کردیم، صدوق هم این را با اسناد خودش از محبوب نقل میکنه. اسناد صدوق و حسین محبوب هم اسناد صحیحی، خلاصه روایت از سند و دلالت خیلی روشنه. خب دلالت داره بر مطلب، اگر تنها همین بود مطلب روشن بود و میگفتیم کسی که افطر لا مستحلن آلمن آمدن عذره به ما یراه الحاکم، مطلب تمام بود. اما در مقابل خبر دیگه هم داریم، خبر دیگه در باب از اون خبر اینه، این خبری که میخوام بخوانیم الان، این هم باب 12 من ابواب ما یمسک عنه الصائم، صفحه 37 جلد 7 وسائل 20 جلدی، حدیث اول باب. من آدرسی مرتبه دیگه میخوانم، این که میخوانم بخوانیم در باب 12 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، صفحه 37 جلد 7 وسائل، حدیث اول باب، محمد بن یعقوب عن علی ابن محمد بن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن المفضل ابن عمر، خبر سندن ضعف داره، ضعف خبر البته کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد بن بندار، علی ابن محمد بن بندار از اساتید کلینیه، کلینی 36 تا استاد داره، یکیش این شخصه. خب اساتید کلینی نوعان خب معلومه که از اجلای علما هستند دیگه، در اون بحثی نیست. ابراهیم اسحاق احمر، ابراهیم اسحاق احمر تضعیف شده، نجاشی گفته کان ضعیفن، شیخ در رجال گفته کان ضعیفن، ان ابراهیم اسحاق ابن احمر خب این خبر ضعفش از این جهت بیشتر. ان عبدالله ابن حماد، عبدالله ابن حماد در معجم رجال حدیث جلد دهم صفحه 175، صفحه 175 اینو توصیف کرده، عبدالله ابن حماد انصاری توصیف کرده از المفضل ابن عمر، از مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر چطوره؟ مفضل ابن عمر را آیت الله از مای خویی در معجم رجال حدیث تعریف کرده که عرض میکنیم، اما در مستند العروه آیت الله خویی شرحی داره بر صوم، صوم عروه، دو جلدم است. در مستند العروه در این بحث در همان جلد اول کتاب صوم صفحه 12 در اینجا مفضل را سخت تضعیف کرده، مفضل ابن عمر را گفته به این که مفضل ابن عمر، گفته مفضل ابن عمر ضعیف است و اصحاب ما تضعیف کردند و گفته که ضعیفه. بله، اما حالا ببینید تفاوت بین در معجم رجال حدیث مفضل را خیلی توصیف کرده که یک نفر شخص در دو کتاب نظرش اینقدر فرق میکنه. در مستند العروه که عرض کردم کتاب صوم صفحه 12 گفته روایت از جهت مفضل ثابت و ضعفه، چون نجاشی و غیر نجاشی مفضل را تضعیف کرده. در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 303 خب اونجا مفصل در باره مفضل بحث بکنم، روایاتی دال بر ذم میشه، روایاتی دال بر مدح میشه. بعد از ذکر روایات ذمه و مادحه گفته به این که مفضل از اجلای اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هستند. شیخ مفیدم در ارشاد مفضل را از اجلا و بتانه امام صادق علیه السلام به سلا برده. بله، و ایشان گفته در جلالت و همین توحید مفضل کافی است. آیت الله خویی در معجم احادیث، معجم رجال حدیث گفته کفافی مدحه توحید مفضل. اون وقت گفته به این که خب این روایات زامه درباره زراره هم هست، درباره محمد ابن مسلم هست، درباره برید هم هست. این برای خاطر اینه که ائمه علیهم السلام گاهی مذمت میکردن از بعضی از افراد، با این کنها جلالت داشتن، عظمت داشتن. این برای خاطر این بود که دشمنان اهل بیت، بنی عباس مخصوصا، دوستان اهل بیت را نابود میکردن، میکشتن. پسر زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دید زراره که معلوم مقامشیه، گفت پدر من خیلی ناراحتن از جهت اینکه میشنون که شما از پدر من مذمت میکنید. پسر زراره گفت در کشریزال کشیه و پدر من اش میریزه، میگه امام صادق علیه السلام چرا علیه من حرف میزنن؟ حضرت فرمودن سلام رو به پدرت برسان، بگو به این که تو کشتیبان این کشتی پرتوفان هستی، مگر قرآن نمیخونه قرآن کانم این وراه ملکون یا اخذ کل دست فیلت قصبر؟ ملک و سلطانی بود، اون کشتی های سالم را قصب میکرد. تو هم همینطور هستی، تو یک کشتی هستی و کشتیبان هستی. من تو را اگر مذمت نکنم تو را نابود میکنم. سلام برسان، تو پیش من دارای مقام خیلی منزلتی، اینطوری است پدر شما اینطوریه. از این جهت روایات زامه ای که ما داریم گاهی این چنین هم. اینجا آقای خویی میفرمان بین که روایات زام را مثل همان روایات زم زراره است و امثال اون هست. بنابراین در مستند العروه مفضل را سخت تضعیف کرده، اما در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 303 سخت توصیف کرده و گفته این به کفافی جلالته، یکی همون توحید مفضل. یه وقت هم عرض کردیم در همین جا که این مطلب فقط در تنقیح المقاله. ما دائمان کتب رجال که داریم، هیچ کتاب ما مثل تنقیح المقال دارای آثار تاریخی، مطالب تاریخی نیست. در تنقیح المقال نوشته که ادهی رفتن خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه، نام میبره از اجلای اصحاب، گفتن که یا ابن رسول الله، ما آمدیم خدمت شما عرض کنیم که مفضل ابن عمر چون وابسته به شماست، به نام اصحاب شماست، اما در قهوه خانه ها و در جاهایی که اون افراد لات و اراذل هستن به اونجاها رفت آمد داره، با اراذل و افراد لاتمنش، کفتربازها و فلان فلان با اونا مجالست داره. حضرت قرآن قلم دوات خواستن، کسی نوشتن، گفتن اینی ببرید با کثرت چسبت ببرید بدید به فضل. اینا فکر کردن به این که واقعا خب حضرت یک نامه نوشته در این که مفضل را نهی کنه از این قبیل کارها، چون نامه مال امام صادق علیه السلام، گفتن خب ما بریم منزل مفضل، ادهی مثل زراره و امثال اینها افراد خیلی برجسته، همه بریم در احترام نامه امام صادق و این را بهش میدیم که ایشون از این کارهاش خودداری کنه. آمدن خانه مفضل و نامه را دادن. نامه را که گرفت و باز کرد و بوسید و به چشمش مالید و بعد گفت که میدونید چی نوشته حضرت؟ چی نوشته؟ حضرت نوشتن که یک پول گزاف زیادی لازم داریم برای مطالبی که در نظر داریم، اون پول باید فراهم کنیم بفرستیم برای حضرت و خیلی مبلغم بالاست، شما چی میگید؟ زراره و اینا که بودن عجله رفتن که خب باید این سفرنامه رو ببریم فرضاً تو بازار به تجار نشان بدیم، یک جلسه فراهم کنیم، اونا رو دعوت کنیم تا این پول را بالاخره درست کنیم بفرستیم دیگه. مفضل غلامش خواست، اینا خواستن بینن، گفت نه صرف کنین همینجا نهار بخوری یا شام بخوری همینجا باشی. غلامش خواست، به غلامش گفت که میری همون قهوه خانه اونجا که جمعشون، میری اونجا به اونا میگه که به چند نفر از اونا میگه که مفضل شما رو خواسته، سران لات ها. این آمد و به اون سران لات ها گفت که مفضل شما رو آمدن زانو زدن و سلام کردن، نشستن. مفضل به اینا گفت که امام صادق علیه السلام یک همچه پولی خواسته. تا نام امام صادق شدن اینا مغلب شدن، گریه کردن، گفتن نامه رو بده. گرفتن رو به چشماشان مالیدن، بوس دادن، گفتن همینجا باش الان ما میه. رفتن دامانش پر کردن از پول آوردن، گفتن این خدمت حضرت بفرستید بگید هر وقت هر امری هم داشته باشن، هر قد پولان بخوان به ما بفرماین، ما تقدیم میکنیم. اینا فکر کردن که امام صادق نوشته به اینا که به مفضل بگه که نره به قهوه خانه محوه خانه. امام صادق خواست بفهمانه که رفتن این قبیل افراد به اون قبیل مجامع این تأثیر رو داره، اونا رو هدایت میکنه، ارشاد میکنه، به اهل بیت علاقمند میکنه، اهل بیت به اونا میشناسانه. این جریان در حالت مفضل ابن عمر در تنقیح المقال مامقانیه. تنقیح المقال مامقانی سه جلد چاپ قدیم، الان تا جلد 25 و 26 چاپ شده، ولی بس که مفصله هنوز در ماده ها و جیم و ایناست، شاید 40-50 جلد بشه. خلاصه اون چاپ جدید هنوز مفضل نرسیده، به میم نرسیده، اما در اون چاپ قدیم در حالت مامقانیه. خلاصه اینجا آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان اول در مستند و سخت مفضل را تضعیف کرده، اما در معجم رجال حدیث گفته است نفر ایشان چی این است و چی آن است. نه، حدیث از جهت مفضل نقص نداره، اما ابراهیم اسحاق احمر که در سند واقعه خب توصیق نشده. خب این خبر حالا بخوانم متنش رو بخوانم. خبر اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن اتا امرأته، یک شخصی با زنش آمیزش برقرار کرد و هو صائمون و هی صائمتون، هم خورد مرد روز است هم زن. فقال ان استکرهها، اگر مرد زن را مجبور کرده فعلی کفارتان، دو تا کفاره بده، یک کفاره برای روزه خودش، یک کفاره برای روزه زن. و این کانه تاوعت کو، اگر زن خودش اطاعت کرده با رغبت و میل به این کار حاضر شده، فعلیه کفاره و علیها کفاره، یک کفاره باید مرد بده، یک کفاره باید زن بده. و این کانه اکرهها، داست دوباره برمیگرده به مرد، اگر مرد اون را مجبور کرده زن را، اکراه کرده. البته اکراه غیر از ایجاد اضطراره، غیر از اضطراره. اکراه این است که یه شخصی میترسانه، اگر این کار را قبول نکنه تو را میکشم، مثلا تهدیدش میکنه، میشه اکراه. از یک چیزی که خوف، چیزی که موجب خوف و ترس شخصه، از او میترس، تهدید میکنه. وقتی ترسان رو نکنه میکشمت، اون دیگه خودش خوب خواهد. اضطرار اینه که نخیلی دست پاشو ببنده و این کار رو بکنه، اونو بهش اجبار میگیم. این هست یه فرق است بین اجبار و اکراه. اجبار این دست پاشو ببندن، این کار انجام بدن. اکراه اینه خیلی میترسان، از جهت اون ترساندن اون دیگه تسلیم میشه این کارا. اینجا اکراه خلاصه. و این کان اکراه ها، اگر مرد اون زن را اکراه کرده، فعلیه ضرب و خمسین صوتن، باید در اینجا به اون مرد 50 تا زنه بزنن، نصف الحد. 50 تا میگه نصف حده. چرا میگه نصف حد؟ برای اینکه از زانت و از زانی فجد کل واحد منو مئت جلده، چون در زنا در غیر محسنه 100 تا زیان است. میگه نصف اون ضرب خمسین صوتن نصف الحد. خب یعنی نصف حد زانی. و این کنه تاوعت رو، اگر نخیل زن اطاعت کرده، زوره به خمستن و اشین سوتن، و زوره به خمستن و اشین سوتن، اگر زن خودش اطاعت کرده و قبول کرده، به مرد 25 تازیانه، به زن 25 تازیانه. این حدیث دلالت داره برای اینکه اگر کسی در واقع حال جماعه، کسی اگر روزش عمدن بخوره باید 25 تازیانه بزنن، مردم باشه 25 تازیانه، زن هم باشه بشنه خودش این کار بکنه. خب این حدیث دلالت داره برای اینکه بر روزه خار 25 تا زنه میزنن، که متن عروه هم همین بود. خب وقت این حدیث به اون حدیث اول چه نسبت با هم داره؟ این حدیث مفضل ابن عمر صاحب وسائل بعد از نقلش میگه و رواه و صدوق به اسناده، ما از کلینی نقل کردیم، میگه و رواه و صدوق به اسناده این مفضل ابن عمر، صفحه 37. بله. خب بعد این خبر در این حال که گفتیم بعضی گفتن سند ضعیفه، ما هم از اون جهت ابراهیم ابن اسحاق ضعیفه، اما پشتوانه خیلی قوی داره. عرض کنم و رواه صدوق به اسناده این مفضل ابن عمر، اسناد صدر فضل ابن عمر هم در جامع الرباط نوشته که ضعیفه. گفتیم که صدوق بیشتر رو آخرین راوی ذکر کرده، از این جهت در آخر جلد دوی جامع الرباط اسانید صدوق وجود داره، در اواخر جلد جامع الرباط، جلد دوی جامع الرباط اسانید الفقیه میگه به ایشان، بعد از ذکر اسانید شیخ طوسی به این میگه فقیه، اونجا داره اسناد صدوق اون فضل ابن عمر ضعیفون. پس حدیث بالاخره از جهت سند بحث داره ضعیف، اما صاحب بسان چیز ذکر کرده اینجا، گفته و رواه المفید فی المقنع مرسلا، گفته عقول صاحب بسان عقول و ذکر المحق فی المعتبر ان سنده ها ضعیفون، محقق گفته اینطور، لیکن علما اونا ادعوا علی ذلک اجماع امامیه، محقق لسان الفقهاست گفته علمای ما ادعای اجماع کردن بر عمل به این خبر، فیجب العمل بها، پس واجب است که عمل بشه به این روایت مفضل. و تعلم نسبت الفتوی للامامیه به اشتهارها و فتوای که ائمه علیهم السلام طبق این نظر داشتن، داسته اینکه این خبر مشهور بین علمای ماست و از این جهت و اجماع کردن، از این جهت این روایت مورد عمل قرار میگیره. خب این حرف مال محققه، پس خبر در این حال که سند ضعیفه از یک پشتوانه بسیار قویی خب بالاخره برخورداره. این است که این خبر در مقابل اون صحیحه بریده ابن معاویه قرار میگیره. اینجا سه تا قول به وجود میاد. اگر این کجا نوشتن؟ کجا نوشته بودن؟ منبری ما داریم بس. ما داریم روایات به خانم اینا دیگه، شما کجا شنیدید من نمیدونم. چی آخر علما گفتن؟ خب خلاصه اینه که روایت، این روایت دلالت داره بر این مطلب که عرض کردم. اگر این روایت نبود، همان خبر اول مال سعی برید بود، مطلب روشن بود. گفتیم که علل امام انیان حکه و ضربن، کسی روزشو بخوره امام باید اون حد جاری کنه تا میشونه. حالا امام خودش مسئله هر چی دانست، هر مقدار مسئله دانه دیگه این باید تحصیل. اما این خبر گفت 25 تازیانه. این باعث شد به این که با این وضع کرد کردیم سه تا نظر به وجود بیاد و در این نظرها دقت کنیم. یک نظر آیت الله از ما خویه، مثلا که در مستند الاربه گفتیم صفحه 12 جلد اول، ایشان گفتن به این که چون خبر ضعیفه، اونجا اینجور خبر ضعیف هست و این است که این مطروحه، از اینجا 25 تازیان هم نمیزنن، هرچه حاکم شهر صلاح دانست اون خبر گذاره کنار، خبر بریده معاویه رو عمل میکنه، اونو دولت داشت بر حد دیگه اینطور. وقت یک مطلبی داره اون دقت کنید، آیت الله خود علی الله مقام، ایشان فرموده به این که اینجا دو مبنا وجود داره. یک مبنا، مبنای آقای خوی، مبنای من ایشان میگن، آقای خوی مبناش اینه، نگاه میکنه به سند، صحیح باشه عمل میکنه فتوا میده، ضعیف باشه فتوا نمیده، صحیح باشه هر چند که مشهور اعراض کرده باشن به اعراض میراز نگاه میکنه، اون معیار در نزدیشان سنده. ما مشهور میگن سند اگر صحیح باشه فقها اعراض کردن فتوا نمیدن، اعراض فقها باشه خبر از حجیت میفته، خبر اگر ضعیف باشه فقها عمل کنن حجیت پیدا میکنه. این در مشهور اینطوریه، ولی آقای خوی اینطور نیست. آقای خوی قائل است به این که اگر خبر سند صحیح باشه ما اون رو حجت بدانیم هرچند همه اعراض کرده باشن، اگر خبر ضعیف باشه ما اون رو حجت نمیدیم هرچند همه به اون عمل کرده باشن. این مبنایشان. در برابر مبنایشان فقهای دیگه قائلن اکثرا اگر خبر سندن ضعیف، البته آقای خویی هم طرفدار یعنی مثل ایشان زیاد داریم، صاحب معالم و صاحب مدارک امران اینطوری هم، ولی در مقابل ایشان مشهور قائلن که خبر ضعیف شد عمل فقها ضعف را جبران میکنه، اگر خبر صحیح شد اعراض از حجیت نندازه. بس برمیگرده به یک جای دیگه، بس در حجیت اخبار آحاد. بینیم خبر واحد که حجت در اصول خواندیم از چه جهت حجته. اونجا خب برای اینکه مطالبی داریم، اینجا اکان فاس و بنام این فتبین و امثال اینها، دلالت داره که عدالت با اسمش وصول پیدا کنیم و حجیت پیدا میکنه. اگر عدالت نباشه واسه حجیت نداره دیگه، صحبت عمل مشکور و عمل اعراض نیست. آیه خوی اینطور قاله، ولی اساتید ما همشان رحمت الله علیهم بندم اینطور معتقدم، ملاک در وجهت خبر حصول اطمینان بینای اغلا از راک بینای اغلا موجهت نداره. بینای اغلا برای اینه که یک خبری موجب اطمینان باشه موجهت میدانن، یک خبر موجب اطمینان باشه نه. حالا یک خبر اگر ضعیف شد اگر خبر ضعیف شد فقهای بزرگ ما نسلن بعد نسلن به اون عمل کنن، میدونیم مخترم به یک قرائنی بوده مسلم، ولی که ما از همونا گرفتیم این فقه ما را. ولی مثل شیخ طوسی و شیخ صدو و محقق و امثال اونا یک خبر ضعیف رو عمل کردن، مسلم مخترم به قرائنی بوده، باعث اطمینان ما میشه، حجت میدانیم. اما یک خبری که صحیحه، اونا اگر اعراض کرده باشن، بلکه بعضی دارن کلم از داد صحتن از داد وهنن، هرچقدر صحیح تر باشه موهون تر میشه، چون یه خبر در اعلا درجه صحته ولی محقق عمل نمی کنه، شیخ توس عمل نمی کنه، معلوم میشه این معارض بوده به اقوام اینها و عدل اینها، کسانی که خبر را از باید بنای اقلا مثل ما اینطور اخبار رو حجت میدانیم، این ضعیف هم اگر باشه مورد عمل فقها بوده. اما آیت الله خود یک مبنای خاص داره که اینجا خودش فرموده، فرموده روی مبنای ما خبر ضعیف درجه حجیه ساقطه، بنابراین ایشان قائلن به این کسی روزش خورد حاکم شهر به اون حد میزنه، دی 25 تا زن مادرش قبول ندارن، این خبر را به کلی قبول نمی کنه، این مبنای ایشان. و سه قول در اینجا به وجود آمده، این یک. قول دوم این است که محشین عروه که خودتان مطالعه میکنید دیگه، محشین عروه و بیشتر شراح عروه، از آیت الله حکیم مثلا که از شراح عروه است، اینا محذب الاحکام از شراح عروه است، اینا آمدن گفتن فقط در این مورد اگر جماع کرد حد 25 تا زنه، اما خوردن نه، آشامیدن نه، در میان مفترات این خبر را ما عمل میکنیم، در میان مفترات فقط جماع این حکم داره. اینم نظر آیت الله حکیم، من واسه همین خبر را آیت الله حکیم است و محذب الاحکام است، بیشتر ماشین رو آیات ازام برو جردی و امام و امثال اینا اینطور قائله. اینم یک قوله. قول دیگه چی؟ قولی صاحب عروه تعمیم میده ایشان، میگه هر کس روزه را خورد، حالا هم ولی جماع بکنن، بیا شامه بخور، اینه دیگه. بس سه تا میشه اینجا، یکی کنم از آی خویه که مرتدقا میگه 25 تا زنان نیست حد. یک مبنا و مبنای متوسط بود گفتیم که اونطور میگه، یک مبنا و مبنای صاحب عروه تعمیم، ما بنده هم در حاشیه دارم که این فقط در جماع است، این 25 تا زنانه، در غیر جماع حاکم شهر هر قدر صلاح بدانه تازیانه به او باید بزنیم. خب این بحث امروز تا بعد انشاءالله.